من دارم میزان سن میبینم. آی رونقه اون سکانس موتورخونه که یاده تست
بله.
زیر همون عروسی کش داره درسته؟ اما اون کش دار بودن اصلا به نظر نمیرسه. ببینید اینا حاصل یک نوشتنه، یک فیلمنامه نوشتنه. شما میگید من این تیپ رو ندیدم، اون تیپ رو ندیدم. نمیشه با سینما نبودیم اینطوری برخورد کنیم رضا جان. توی جشنواره فجر که میگی هویت ملی و فرهنگی ماست، فیلم های جنگی هم بودن که خیلی از منتقدان گفتن آقا این فیلم مثلا به درد این جشنواره نمیخوره، داره به تسخر میگیره. اصلا نمیارم. اما ما میگیم وقتی که یک فیلم ساختار مناسب داره، سر شکل مناسب داره، ببخشید تو فیلم نگیدن که غیر بدن و فلان کنن و ال کنن و بل کنن. تو فیلم دارن یک قصه رو میگن آقای رونقی عزیز، که قصه جد در چارچوب و ابعاد سینمای ماست. ما فکر میکنیم سینمای مثلا میگیم سینما آقا باید در سینما ابعاد نمیدونم معناگرایی که مد شده باید اون باشه. نه، ما در قصه ای تعریف میکنیم خب که اساسا قسمت رضا منتظریم اینو کمدی صرفا کمدی هم نمیدونم. یعنی رگه های رو توش لحظات و مقطع سازی هایی میکنه مثل سریال لیسانس ها و فوق لیسانس ها. یعنی کمدی توش هست ولی داره یه حرف جدی رو به شما میزنه.
من یه سوال بذار از آقای منتظری بپرسم، آیا این حس رو نسبت به فیلم ها و سریال های پیشین سروش صحت هم شما داری یا نه راجب این فیلم به طور مشخص الان این حس داره؟ فقط با یه بله و خیر به من جواب بده تا بدیم.
من عاشق جهان با من بخشت.
خیلی خوب،
یعنی باهاش زندگی کردم.
متوجهم. خب حالا ما وقتی داریم میگیم که با این فیلم به بعضی لحاظ چالشی که به زعم من این فیلم داره، بحث بدآموزیه که برای شاید گروه های سنی داشته باشه، ولی آیا در پس مفهومی که فیلم داره منتقل میکنه شما عاقبت به خیریه این شخصیت ها رو میبینید؟ یعنی من دارم عنوان پایان بندی، هرچند پایان شبیه باز هست اما خیلی هم پایان باز نیست به زعم من. این رو شما به طور مشخص اینو به من بگید.
اجازه بدین من یه دوست دارم همیشه تو هر فرصتش یه مقدمه‌ای داشته باشم. ببینین یه دو تا
یه مقدمه‌ای از 45 سال قبل
نه. یه دو تا نکته افشین مطرح کرد.
آره
خیلی جالب رسیدم بهتون بگم. من و افشین تا حالا هر جا تو هر برنامه نشستیم با هم همسو بودیم و صرفا همیشه هم جفت اون مخالف همه فیلم بودیم.
چرا گیر نمی کنی بعد یه مشکل داشتیم.
آره
کار متعب.
بعد حالا دوتا مثلا فیلم اونم از نظر به شدت مبتذله. خدمت عرض بکنم که افشین یه نکته مطرح کرد در مورد ساختار. اینم اصلا به ساختار کار ندارم، اصلا صرفا من زومم روی فیلم صبحانه با زرافه ها از نظر محتواست.
خب.
اون چیزی که قرار هست به مخاطبی که میره، به خصوص اون مخاطب نسل جوانتر یا نوجوانی که میره احیانا توی سینما و این فیلم رو میبینه، با لشگری از سلبریتی هایی روبرو میشه که اساسا میتونن توی تفکراتش، توی رفتارش، توی زیستش تأثیر بگذارن، خروجی این چه خواهد شد؟ آیا این فیلم اومد؟ ببین ما خیلی فیلم داشتیم که مثلا راجع به استعمال مواد مخدر ساخته شده بدون اینکه شعار داشته باشه، بدون اینکه کلیشه پردازی داشته باشه، تهش یک کاری با مخاطب کرده که مخاطبش منزجر شده از اون رفتار، از اون کردار، از اون عمل. مثلا باز میتونم از مثلا سنتوری زنده یاد مهرجویی اسم ببرم که این حس و حال رو میداد. یعنی کسی نمیگه واه من برم آخر سر مثلا اینجا اینقدر حال خوب داره میده، این رفاقته که مطرح میشه توی فیلم و این آدم هایی که حالا افشین یه نکته رو مطرح کرد که کانسپت بخششه. من اتفاقا یه نظر متفاوت دارم. من معتقدم که فیلم دو تا کانسپت داره. یه دونه کانسپت بخشش هست که این کانسپت بخشش کاملا بی ربط به فضای کلی فیلم و یه کانسپت دیگه هم داره که خیلی به نظر من زیرکانه این کار انجام شده و اونم این هستش که آدم ها بی توجه هستن نسبت به محبت کردن، نسبت به ایثار برای همدیگه. یعنی این که یک جامعه ای به اسم رفیق، به اسم دوست کنار همن. ببین اینجا یعنی ارزش زیر پا گذاشتن یعنی چی آقای رونقی؟ یعنی که من مفاهیم زیبای زندگی رو بیام به چالش بکشم. من وقتی که میام مفهوم دوستی رو، مفهوم در کنار هم بودن رو فدای منافع شخصی خودم میکنم، فدای منافع شخصی کاراکتر فیلمم میکنم، یعنی دارم یک جور آموزش میدم که آقا شما بسم الله اینجوری میتونید زندگی بکنید. بعدش هم ما الان توی یک جامعه متاسفانه داریم زندگی میکنیم، به خصوص با این نسل زد که واقعا خیلی از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی که برای نسل من جزو زیستشون بود جزو زیستشون نیست و اصلا حتی مسخره میکنن بعضن، ما الان نیاز داریم به کار فرهنگی کردن، ما الان نیاز داریم به این که کاری رو تولید بکنیم که اگر قرار هست هر تصویری هم نشون بدیم بتونیم اونها رو، یعنی نسل زد رو به خصوص، نسبت به یک سری از ارزش‌های اخلاقی و انسانی و فرهنگی و اجتماعی که هویت ما ایرانی هست، بتونیم اونها رو تشویق و ترغیب بکنیم که به اون سمت برن.
من یه سوال بپرسم در مورد همین فیلم، آیا الزاماً با باید با یه جوری در واقع فیلم آخرش رو زهرمار کنیم و مثلا بگیم که خیلی خوب اینا رو دیدی انقدر خوش گذروندن آخرش اینه، یا نه فکر میکنید که مرگ یک یا به عبارتی دو شخصیت از فیلم میتونه در لایه‌های زیرین این منظور و این مفهومی که شما دغدغتون هست رو برسونه؟
ممکنه در لایه‌های زیرین، کاملا درست اشاره فرمودید آقای رونقی، ممکنه در لایه‌های زیرین این کار رو انجام بده، ولی اینقدر موارد دیگه رو و گل درشت هست و مخاطب عام درگیر اون مفاهیم رویی میشه، اون چیزی که روس، اون چیزی که داره لمسش میکنه، میشنوه، میبینه و احساسش میکنه، که دیگه قطعا تعمق و تفکری روی این نداره که حالا این فیلم مثلا میتونه به مثلا رام به مفهوم مرگ هم مثلا اشاره داشته باشه. همون چیزی که در جهان با من برقص به شکل بسیار لطیف و زیبایی به تصویر کشیده بود سروش صحت، این رو ما نمیبینیم. من اصلا نکتم سر اینه، ببینید یه نکته جناب عالی اشاره فرمودین توی مباحث اول، ببینید آقای رونقی وقتی که ما میایم 5 تا آدم رو از 5 طیف مختلف، عرض کردم اول عرایزم، از طیف‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و غیره، خانوادگی، اجتماعی، نمی‌دونه کنار هم می‌گذاریم، پس داریم در واقع نوعی تعمیم میدیم این آدم‌ها به عموم افراد جامعه. ببینیم وقتی که یک مجلس عروسی، فیلم با یک مجلس عروسی شروع میشه دیگه، در یک مجلس عروسی شروع میشه، وقتی که گل سرسبد ما این آدم هایی هستن که توی این مجلس عروسی جمع شدن، ببینید که اینه دیگه، این نسل جوان، این تیپیکال جامعه ما الان شده، این تیپیکال میانسال و جوان جامعه ما اینه. شما فرض بفهمید که مثلا این فیلم رو من حرف این حرف رو راجع به یک سری از فیلم های ضد ایرانی هم که در جشنواره جهانی رفتم و دیدم، مثل عنکبوت مقدس، حالا اون شکل دیگه است، خیلی روه، خیلی عناد، عنادشون عیانه، در مورد اونا این حرف رو زدم و این هشدار رو هم دارم میدم، ما جای اونا پای اونا نذاریم یه وقت، خدایی نکرده به صورت ناخواسته وارد اون جریان نشیم که اگر یک خارجی میاد فیلم ما رو میبینه، یک تصویر به شدت چرک زننده سیاه منحوس از جامعه ما پیدا بکنه. بابا به خدا درست آقای رونقی عزیز، درست اشاره فرمودین، ممکنه ما شب، نصف شب تو کوچه، تو خیابون، حتی تو روز یا هر جایی به اینجور آدم ها بر بخوریم، ولی عمومیت بخشیدن این به کلیت جامعه از اساس کار اشتباهیه. ما اگر سیاهی رو داریم،
عمومیت بخشیدنش رو من متوجه نمیشم. البته ببینید این نمیگه همه مردم ما همینن، داره یه چند نفر رو نشون میده به این شکل که من اگه بگم هر هفته تو کوچمون اینو جدی دارم میگم تو کوچمون اگه هر هفته نبینم دو هفته یه بار حتما یه موردی رو شاهد هستم که آخر شب از یه مهمونی از یه جای طرف اومده بیرون و حالا یا ممکنه تو کوچه درگیری بشه. به من میگه کوچه‌تون کجاست؟ خب افشین شما میخوای بگو؟
من یه دو تا نکته بگم. همین امروز که همین الان که در مام یه صحبت میکنیم زور تو خبر اومده بود که یکی از همکارامون خانم خبرنگاری به قتل رسیده توسط شوهرش. میخوام بهت بگم که رضا این آدمایی که تو میگی مال اجتماع ما نیستن، من ماشین ندارم، خیلی شهر رو این برون بر میکنم، همیشه هم پیادم. به قول آقای رونقی همیشه هم دعوا و نمیدونم از این کتک کاری و توی چیز موبایل قاپی رو میبینم. نکته من اینجاست،
نقض نمیکنم،
یه نکته من نه خب تو میگی آقا داری تعمیم میدیم به مردم، من میگم هست، وجود داره.
آیا بذار. ما در این فیلم که افشین سوال من اینه، اساسا نکته من سر اینه، ما در این فیلم صرفاً داریم سیاهی میبینیم، آیا سفیدی هم هست؟ یه آدم سفید چرا کنار اینا نیست؟
مخاطبی که خانه
تو عروسیه بودن دیگه،
مخاطبی که خانه پدری رو دید رفت دخترشو کشت، رفت خواهرشو کشت. آقا ما اگه ببین رضا جان، فیلم سینما قرار نیست برای تو واقع گرایی کنه، قرار نیست همون چیزی که هست رو نشونت بده، دراماتیزه و بشه باید تبدیل دراماتیک بشه. نمیشه که ما اگه اینجا آمدیم به اسم منتقد قراره حرف بزنیم، تو به شدت در محتوا فرو رفتی.
بله به شدت.
آخه نه سینما هم محتوا نیست.
ببین عزیزم، نه سینما از نظر من 50% ساختار، 50% محتوا. ساختار این که اصلا خدا حافظ، من کارگردانی سینما خونم، فوق لیسانس کارگردانی سینما مفشین جان، اگه بخوام از نظر کارگردانی سینماش بشینم حرف بزنم که اصلا اساسا ردش میکنم، محتوا برای من بسیار حائز اهمیته، به خاطر اینکه محتواست که میتونه رو جامعه من اثر بگذاره.
من یادم که شما توی جشنواره عاشق فیلم سرهنگ سرایا بودید که یک پلان میزانسن و کارگردانی نداشت.
چرا نداشت؟ از نظر شما نداشت؟ اتفاقا از نظر
منم
این فیلم داره نیست.
من تعجب میکنم که تو که فوق لیسانس کارگردانی سینما هستی واقعا میزانسن رو نمیبینی. رضا واقعا تعجب میکنم.
ببین
میزانسن رو توضیح بده آقای علیرضا، یه ذره میزانسن هایی که
توی خود همون عروسی، خب توی همون رقص عروسی، توی همون موتورخونه، توی مثلا دیالوگ هایی که داره پیمپونگی رد و بدل میشه، اینا یک ریتم درست داره، یک تداوم داره، یک چگالی مناسبی داره برای ریتم. و اونجا که میرن دم خونه حالی حجازی پر دکتر،
خونه دکتر، خب
اصلا دکتر وقتی که پلا میاد پایین یک ریتم درست، یک خنده مناسب داره میگیره و خندهش هم جوریه که آقا مثلا نمیذاره مخاطب خندهش بمونه، دوره خنده دیگه بهش اضافه میکنه، در اوج بحران خنده رو به وجود میاره. یعنی اینا همه توی یک اوج بحران هستن و این اتفاق میفته. توی رستوران صحبت کردن با اون چند تا دختر خارجی که دارن خارجی صحبت میکنن، الکی صحبت میکنن، اینا همش یک حالت کمدی. بعد رضا مثلا میگه که آقا مثلا من این کارگردانی رو نمیبینم.
رضا خندیدی اصلا تو کار یا نخندیدی به کار؟
والله هرس میخوردم.
خب باشه، نه هم میخواستم اصلا... رو خندیدی یا نخندیدی، همین رو میخواستم ببینم.
یه چیز بگم، پایان فیلم به نظر من پایان درست نداره.
یعنی به سکانس رستوران هم نخندیدی؟
ببین خدا سرشاهده، من از اینکه من فیلمو در جشنواره فجر دیدم، بعد دیدم که همکاران رسانه‌مون منتقدا دست میزنن، من یعنی دلم میخواست بلنشم یکی یکی برم مال سرشون بگم میتونم بفهمم که نظر شما راجع به سینما چیه؟ اصلا سینما رو اساسا میشناسین؟ و اومدم گفتم تو دوستات برنامه تلویزیونم رفتم گفتم اساسا اینا رو کی راه داده به عنوان منتقد تو این سالن؟
خب چرا ببین نمیشه تا یه
نظرت چرا
شبیه اونا نیست یا اونا شبیه تو نیست، نمیشه بری به خدمت یک یکشون برسی؟
آقای رونقی وقتی که اساسا ابتذال داره ترویج میشه، فیلم دچار یأس انگاری شدید هست، پایان تلخ و سیاهی داره، دنیای آقای صحت در این فیلم یک دنیای پوچه، یک دنیای کاملا سرگشته و بی هدفه، انگار فقط مرگ که رهایی داره میده به کاراکترها. ببینید تمام اینها وقتی که میچینیم کنار هم میبینیم حتی یک نقطه روشن ما در این فیلم نمیدیم که اصلا ما رو ذره‌ای به زندگی امیدوار بکنه، ذره‌ای به زیست اجتماعیمون امیدوار بکنه، ذره‌ای به فرهنگ و هویت ملیمون امیدوار بکنه. ببینید افشین یه جا تاکید داشت روی بخش ساختار فیلم، خیلی اصرار داشت که حالا مثلا اون سکانس رقص خیلی از نظر میزانسنی و ساختاری خوب در اومده. من نکتم سر این هست، حالا اگر یه دونه دو تا سه تا میزانسن خوب داره یا مثلا دکوپاژ خوبی داره فیلم نامه یا فیلم یا هر اتفاق این چنینی، آیا اینها میتونه بیاد اثرگذار باشه برای منی که به صورت تخصصی فیلم رو میبینم؟ آره. ولی آیا برای عموم افراد جامعه میتونه اثرگذاری مثبتی داشته باشه؟ میتونه نگاه اون را رو به مفهومی که داره بهشون ارائه میشه تغییر بده؟ یه نکته دیگه هم افشین گفت، گفتش
خیلی
که
سریع بگو که میخوام چش... تو 4 دقیقه زمانی که داریم.
یه نکته دیگه هم افشین گفت، گفتش که تو پس فیلمای مثل زودپز و فلان اینا، من اونا رو هم اساسا قبول ندارم، ولی دارم میگم نسبت به چنین فیلمی با چنین محتوای شریف‌تر هستند. این نظر من.
من یه تجربه میکنم که رضا داره حرف میزنه درباره اینکه آقا ما فرهنگمون فلان شد و ما شهرمون فلان شده، اما میاد از فیلم فسیل که به شهادت و جنگ و همه چی داره توهین میکنه از اون فیلم دفاع میکنه.
اصلا این اون فیلم هیچ توهینی نداره. آه
نه نه این نه نه داره. اصلا چرا نداره؟ چرا
که جنسی داره که به بی پروا در این فیلم شوخی های رکیک جنسی داره.
سوال ازتون بپرسم، فیلم هزار پا رو به نظر شما، فیلم هزار پایی که مال آقای داوودی بود، توهین به جامعه جانبازان بوده یا نبوده؟ دارم اصلا به یه چیز دیگه اشاره میکنم که قبلا گفتگو نکردم،
الان اصلا تو ذهنم نیست هزار پا.
کسی که میخواد رفته خودش رو میخواد دونم
نقلی که من درباره هزار پا نوشتم باعث سانسورش شد اون سال، که اساسا فیلم اصلا داره جانباز و شهید رو زیر سوال میبره.
خیلی خب، بس من در این مورد باز با شما هم موافق هستم. خب اما برای جنبندی آقای علیار، شما نکته اینه که من احساس میکنم که شاید خود افشین علیار انقدر هم مدافع جانانه فیلم شاید نبود. هستی خیلی خوب، بس هستی، بس دفاعتو بکنی که اتهامو وارد شد. شما الان 2 دقیقه زمان دارید.
من فیلم سرسرت رو از این بابت دوست دارم چون جهان فکریشو خیلی خیلی قبول دارم به خاطر نوشته هاش که من خیلی دنبال میکنم و میدونم که یک عوالم از ذهن دیگری داره. با سینما زیاد نباید گارد بگیرین در برای سینما که آقا این اینطوری ساخته قصد توهین داشته، نه قرار نیست. ما الان تو برهه داریم زندگی میکنیم که بچه‌های ما دارن بهترین فیلم های روز دنیا رو میبینن و اصلا میفهمن، من عزیز من میفهمن مواد زدن چیه، مست کردن، همه اینا رو میفهمن و این فیلم نمیتونه اثرگذار باشه روی روش و بگه که آقا مثلا این باعث شد من برم سمت مواد مخدر و فلان چیز. نه، با سینما مهربان باشیم. من نمیگم با سینما مبتذل، من با زودپز و فلان و فسیل همه رو میذارم میره، اما سینمای سروش صد قابل احترامه، ولی کاش زودتر پایان بریم به پایان میرسید، پایانش هزار زیاده.
بسیار هم ممنون و متشکرم از افشین علیار عزیز. آقای منتظر از شما خیلی سپاسگزار و ممنونم. اگرچه که من نمیگم فیلم صبحانه با زرافه ها فیلم بسیار ایدئالیه، اما واقعا هم نمیشه انقدر هم راجبش گفت حتما فیلم بدیست. و به عنوان کسی که هم از عالم مخدرها به دورم و هم از عالم سکراورها، عرض میکنم که فیلم موفق نشده من رو ترغیب بکنه یا حتی به این اندیشه فرو ببره که آها این هم چیز جذابی ها بدی نیست امتحان بکنیم. باید ببینیم که این فیلم بعضی فیلم ها رو گذر زمان نشون میده که عیارشون چگونه بوده و اینا، خوب و بدش رو کاری ندارم، ولی مشخص خواهد کرد. ممنونم از هر دو بزرگوار. همچنان مجله شنیداری سینما زاویه رو بشنوید.
یعنی دیگه
همون شد، همین بازی تو بود و تو فیلم هستی،
یعنی تمام بازی همین باشه،
همین بوده.
دیگه نمیتونم بیام تو کار سینما.
چرا؟ ولی این نقش این فیلمت همین بود.
آقا سلام.
سلام.
خوش اومدی.
داغتو نبینم.
منم همین تو.
این صحنه تو فیلمنامه نبود.
بود. این شکلی نبود.
آقا ببخش. شما دوست داری فیلم بازی کنی؟ فیلم سینمایی.
من نوید پاینده هستم، 25 ساله از تهران، عاشق سینما و بازیگری.
اولا زندگیمون خیلی خوب بود، نه اون کسی بود نه من، بعد من آرتیست شدم، اون هیچ چی نشد، کلی فیلم که اصلا دوست نداشتم بازی کردم، تا خونه سمتی بانده برمی درستم.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سینما زاویه
از رادیو گفتگو.
بریم و از نمای نزدیک صفحه دیگری رو ورق بزنیم و سراغ پورتری کارگردانان مؤلف بریم.
نمای نزدیک.
آقای آریا باقری منتقد سینما اینجا هستند تا برای ما از جهان تألیفی سروش صحت در نسخه ایرانی و در نسخه بین‌المللی تیم برتون بگن. سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هم حال شما هم حال تمام بینندگان و شنوندگان عزیزم. بیننده که نداریم،
نه بیننده نداریم، ولی خب آره. با چشم دل
با چشم دل
می‌بینند.
انشاءالله عرض شود که اگر قراره ما سراغ مبحث تألیف بریم و فیلم سازان مؤلف رو دسته‌بندی کنیم و روی اون گرامر بررسی کنیم، به خصوص که گفتید که فیلم سازان مؤلف داخلی و بین‌المللی، یک ساختاری هست، یک استراکچری هست، یک قالبی هست که ما بر اساس اون جهان تألیفی رو چیز میکشیم، چی میگن، خط کشی میکنیم. جهان تألیف از اونجایی که پایش رو، یعنی پرچمش رو تروفو کوبید و بعد اندرو سایرس اومد نظریه رو از مجله فیلم کالچر بستش داد و بعد پالین کیل اومد مخالفتای کرد، باستاب جهان خلاقه فیلم سازه، باستاب جهان خلاقه از درون سازنده، درون ذهنیاتش، و بعد که این باستاب برمیگرده به جامعه، یعنی از ذهن به جامعه، این نقبزنی دائما در فراشده، در رفت آمد. در نتیجه ما وقتی میخوایم فیلمساز مؤلف رو بررسی کنیم، باید اول ببینیم فیلمساز در چه برهه‌ای و در چه جامعه‌ای بزرگ شده، چه فرهنگی رو گرفته، چه فرهنگی رو در فیلمهاش پس میده، و این رو از ناخودآگاهش به تناسب مؤلفه‌ای که در آثارش داره بررسی میکنه. ما سه دسته فیلمساز داریم: مؤلف، مؤثر و معمولی. فیلمسازان مؤلف فیلمسازانی هستن که به ندرت یافت میشن، برعکس هر کسی که دوربین دست گرفته فیلم ساخته اون معمولیه. فیلمساز مؤثر چیه؟ مؤثر تأثیر گرفته از شخصی و حالا داره تاثیر میذاره، مؤثره. به عنوان مثال بهرام بیضایی فیلمسازی هستن که خودشون میگه من کوروساوا و استاد فردوسی خیلی بهره گرفتم، و این رو از تاثیر گرفتنشون در آثارشون میبینیم، از افرا گرفته، چهار صندوق گرفته، در تمامی ادبیاتشون و زبان دراماتیکشون یک مدل ادبی گویی هست، با زبان ادبی اونها رو داره نقل میکنه. در زبان سینما این فرق میکنه. و حالا اینم بگم که فیلمسازان مؤثر راه داره تا به فیلمسازان مؤلف برسن. یعنی چی؟ تا یه دقیقه دیگه بحث مؤلف و مؤثر می‌بندم میام روی سروش صحت. فیلمساز مؤثر دارای دستخطه، یعنی از سلسله آثاری که می‌سازه به یک سری عناصر تکرار شونده دست پیدا می‌کنه که اون عناصر تکرار شونده دارن نمودی از اون تأثیری که گرفته رو برای ما عینی می‌کنن، عینیت می‌بخشن. فیلمساز مؤلف نسبتش رو با جهان تعیین میکنه، یعنی میگه آقا مرگ از نگاه من، هستی از نگاه من، این فراتر از زیستشه، داره یک گزاره میده، داره یک آس رو میکنه، داره یک پرونده رو به اسم خود ثبت میکنه. سروش صحت، جناب آقای سروش صحت متولد 8 آذر سال 1344 به نظر من فیلمسازی هستن که اتفاقا برخلاف تمامی هنرمندای ما راه دیگری رو رفتن. یعنی اگر پیمان قاسم خانی و نویسندگان دیگه بر اساس اون موج رقصیدن و شنا کردن، سروش صحت اومد گفتش که آقا دغدغه های من، درد من، احساسات من اونی نیست که دیگران بخوان و اونی نیست که من خودم بخوام اونها رو بیان کنم. در نتیجه اومد رای خودش رو رفت، رای خودش رو ساخت، جاده ناصور خودش رو هموار کرد. بر چه اساس؟ متولد اصفهان هستن و یک هجرتی آقای سروش سر میکنن که با پذیرش دانشگاهشون هست توی دانشگاه تهران، که از ساله که تا سال 63 تهران زندگی میکرده و بعد اینکه دانشگاه قبول میشه اینا خواه نخواه مهاجرت میکنن به تهران. به نظر من قربتی که از تمها و از اون مؤلفه‌های تکرار شونده اصلی آقای سروش تو سینماش و این قربت خواه نخواه یک شکل جدیدی میگیره. حالا میخوام به این برسیم که آقا اصلا من به نظر من سر تیم برتون نریم، چون ساعت بعدی بیتل جوز خودش مهران عزیز واردش میشه، بیاد سر سروش سر چکش بزنیم. سروش صحت قربتی که الهاز جغرافیایی گرفته رو در خودش اونقدر انبار کرده که اون انبار شدنه بس پیدا میکنه به جهان. در نتیجه در آثارش و حتی چه در بازیهاش نگاه بکنیم، مثلا نانش موتور هزار غریبه. یعنی اون شخصیتی که بازی میکنه با زبان بدنشو، متن رو نمیگم، زبان بدن، زبانی که مرعوبه، مغلوبه، جهان اشرافی، جهان سرمایه‌داری بالا شهری، جهان اون خانواده متمکن و متمول آذری نشین تهرانی که سرمایه‌دارن، پولدارن، نوش جونشون، اینجاش اینجا نیست، این مکانیکی میخونه، این مکانیک نانش مدار هزار یادتونه، یا سریالای مختلف، حتی تئاتری هم که کار کرده به اسم پنجره‌ها، یک نمودی از اون رو داره به قول گفتنی، تا اینکه میاد کارگردان میشه. خب اولین کارش با کار ساختمان پزشکانه. عنوان نگاه کنید، کارگردان دیگه سیطره داره بر کل کار. اصلا عنوان کارگردان یعنی کسی که کارو میگردونه. ساختمان پزشکان عنوان عامه، به اسمی و به شخصی رجعت پیدا نمیکنه. هر دو دوست داشتی وارد شو. خب و به اسمی و به شخصی رجعت پیدا نمیکنه، داره یک ساختمان پزشکان رو میگه. نگاه بی‌طرف، نگاه خونساش از همون نگاه ترسوش میاد. بنابراین من احساس میکنه علاوه توری مؤلف بخوایم نگاه کنیم، چون ناخودآگاه سازنده رو فاش میکنه، سروش صحت در یک مدل قربتی که جغرافیا اون رو برش احاطه کرده ترسی داره، اونم ترس ارتباطیه.
بله
عالی هستی. خب و این ترس ارتباطی شکل دیگری به خودش میگیره و این ترس ارتباطی هر چقدر از شخص با محیط هست به مرور میشه شخص با شخص و این یک مدل الیناسیونه به وجود میاره، یک مدل از خود بیگانگی و از دیگری بیگانه شدن. با خاطر همینه که وقتی میگیم جهان با من برقص، عنوان رو ایهامی برگزار میکنه که جهان منظور جهانگیر نیست، جهان با من برقص به منزله کائنات، به منزله هستی. اگر قرار طوری مؤلف بررسیش کنیم، حالا چی میشه که سروش صحت مؤلف نیست؟ چون من معتقدم که نیست. اگه بخوام جدی بررسیش کنیم، اگه دور هم خوشیم میگیم فیلمسازان ایرانی یه لول از همه جهان سرترن که دور هم داریم پپسی باز میکنیم، اگه قرار معیار جهانی بگیریم آقا یه فیلمساز اونو معرفی کنیم به عنوان فخر ایران، خیر، باید معیارهامون هم جهانی کنیم. سروش صحت با تمامی احترام مؤلف نیستن. حالا میگم چرا. الان فعلا دارم ناخودآگاهش رو بررسی میکنم، از اون قربتی که گرفته، قربت جغرافیایی به شخص و شخص به شخص، یعنی از محیط به دامنه ارتباطی انسانی رسیده. سریال بعدیش از ساختمان پزشکان سریال چیه؟ پژمان که کارگردانی میکنه. از ساختمان پزشکان که تازه یک ساختمانی، ببین ها کن، خود محیط داره به عنوان ساختمان رو عنوان گل درشتی میکنه. حتی ما نماهای بیرونی خیلی کم میبینیم، دائما نماهای داخلی هستن. از این ساختمان پزشکان به اتاقکای مطب، به خونه نیما و ناصر و خونه دو واحدی بغل هم، نماهای خارجی کم داریم. برخلاف رضا عطاران که کمدیاش یه زنه میاد با دغدغه‌هایی که سوی اجتماعی دارن توی بطن جامعه خاک می‌خوره. حالا یه زنه میام جلوتر، میام پژمان میاد دامنه حوزه ارتباطیشو عوض می‌کنه، میاد تو حوزه ارتباطی دامنه فوتبالیستا، اما روی شخص مانور میده. مشکل پژمان چیه؟ غیر بله می‌خوای اینم بگو. مشکل پژمان دامنه ارتباطیشه، کسی تحویلش نمیگیره، کسی آدم حسابش نمی‌کنه. میگه بابا تو یه گل زدی، یه گل ملی زدی، کی به کیه؟ همین پژمان میکشه بالا، ولی سروش صحت داره عقبه نمیاد بالا. از پشت پژمان سروش صحت داره خودش رو مطرح میکنه، به عبارتی همون ناخودآگاه ترسو از لحاظ ارتباطیشه. مثل یه شخصی میمونه که استنداپ سروش صحت رو یادتونه تو خندوانه؟
الان یادم نیست. نه
که توی خندوانه میگفتش که من استنداپ کمدین نیستم، اونم در برابر امین حیایی، بعد یه وایسی پخش کرد از گوشیش دستش میلرزید. دقیقاً همون مشکل ارتباطی است، به شدت باسواده، به شدت اهل مطالعه است، هرچند که از نظر من اگه بخوام نقدش کنم یه جایی مطالعه زده میشه، مگر معنی نداره توی صبحانه با زرافه ها. دوستان تو جلسه توی ساعت قبل اصلا اشاره نکردن، بیشتر داشتن دعوا یونانی میکردن. توی صبحانه با زرافه ها معنی نداره یه جمله از لاوتسه میخونه داوود جینگ، چه نسبتی با اثر داره؟ اونو وردا سوراب سپهری بذار، اونو وردا یه جمله امام بذار، چه تغییری میکنه؟ سینما بیان ابژکتیوه. این از این سلسله مراتبی که طی میکنه، از جهان به من برخص تا صبحانه با زرافا، از یک جای به بعد جنس فرار از واقعیت. یعنی از موتن دور شده، دارم ناخودآگاهشو بررسی میکنم، و ترس ارتباط شخص به شخص هم داشته تو سریال پژمان. حالا میاد به شخصی که انگار به نیستی رسید، میخواد خودشو بکشه، دوستاش دورش جمع میشن، نه خودتو نکش، میشه جهان با من برخص. جهان با من برخصی که مواجه